رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در این برنامه من همین خاکی همراه مظفر محمدی از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی گفتگوی خواهم داشت تحت عنوان اعتصابات هفت‌تپه و فولاد، وقایع و دستاوردها. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در طول یک ماه و نیم گذشته ما شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد بودیم. این اعتصاب فراز و نشیب‌های زیادی داشت، از دستگیری گرفته تا اعتراض برای آزادسازی رهبران و نمایندگان کارگران، از اعتراض در شوش، در خود شهر شوش و پیوستن مردم شهر بین اعتراضات و جنبه‌های متفاوت حتی در دنیای مجازی و حتی در کل جهان در مورد هفت‌تپه و فولاد سندیکاهای متفاوت نامه دادند، صحبت کردند، بحث کردند و یکی به جرات میتوان گفت که یکی از مهمترین وقایع گذشته، این یک ماه و نیم گذشته، اعتراض و اعتصاب کارگران فولاد و هفت‌تپه بودن. اول دوست دارم شما تصویر خودتون از اعتصاب و اعتراضات کارگران فولاد و هفت‌تپه بدید، چون قاعدتا از یه طرف خود دولت در این اعتراض و اعتصابات نقش داشت، گرایشات متفاوت درون خود طبقه کارگر. من دوست دارم شما ابتدا در مورد نقش دولت حرف بزنید و بعد ما در رابطه با نقشی که گرایشات متفاوت داشتن هم دوست دارم کمی حرف بزنید. بفرمایید.
ببین، بعداً شاید بعد اینو گفت که این اعتصابات اخیر که جزء بزرگترین اعتصابات شاید چند دهه اخیر تو جمهوری اسلامی بود، بالبداهه نبود، چه اولین نبود در واقع، اون تا یه خصوصیتی داشت که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. ما قبلا اعتصابات بزرگ کارگری داشتیم، چادرمولو داشتیم، هپکو داشتیم، معادن رو داشتیم، شرکت واحد رو داشتیم، کارگران رانندگان کامیون رو داشتیم، اعتصابات بزرگ معلمان رو داشتیم. یعنی چه تو بعد از خیزش دی ماه به خصوص و این اعتصابات اخیری که اتفاق افتاد، خصوصیتش یا تفاوتش با اعتصابات قبل از اون در اینه که تو حال و هوا و فضای دیگه این اتفاق افتاد. تو فضای اتفاق افتاد که به درجه توازن قوا به نفع مردم و به ضرر جمهوری اسلامی و دولت تغییر کرده بود، اعتماد به نفسی به وجود آمده بود، کل جمهوری اسلامی با همه جناح‌هاش زیر سوال رفته بودند. درنچه تو در این اوضاع و احوال خیلی طبیعی بود که دولت دچار آشفتگی بشه. از دور و نزدیک میشد شاهد بود که همه نهادهای دولتی و حتی اونجوری که خوش میگن حکومتی، از خبرگان گرفته تا مجلس اسلامی تا وزارت کار، دولت و خانه کارگر، همه اینا درگیر این قضیه شدن، حتی خیلی حمایت کردن، خبرگان، مجلسیا، بعضا اینجا اونجا. بابا کارگران که چیزی نخواستن، اینا حقوق معوقشون میخواستن، چرا بهشون نمیدید؟ در حالی که همه اونا دستن در کارانی هستن که میتونن این کارو در واقع با قانون حل کنن و عملی کنن و تمومش کنن. منتها میخوام بگم که از یه طرف هم وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و در واقع دستگاه‌های امنیتی، دستگاه قضایی یه جور دیگه برخورد می‌کرد. تهدید کردن و فشار آوردن و تهمت بستن و بکارگران. این وضعیتی بود در واقع به وجود اومد. حتی خانه کارگر و وزارت کار حتی این وسط تقریبا میشد میانجیگر شده بودن بین کارفرما و کارگرا، که بابا جون بالاخره شما خودتون میدونید وضع خرابه، مواد خام نمیاد، بیاین کارخونه را بندازیم، اصلا طرف فرار کرده، یکی دیگر رو میاریم، یکی دیگر هم آوردن، بالاخره سر جاش گذاشتن. همه اینا تو اتفاقات بود که از بالا افتاد. منتها تنها این اتفاقات نبود از بالا که باعث شد که نتیجه به اینجایی که الان هستیم رسیده باشه. تو خود کارگران گرایشات مختلفی هم بودن که عمل کردن.
اگر اجازه بدید، در صحبتاتون شما اشاره کردید، این چیزی که من متوجه شدم، شما اشاره کردید که دولت از یه طرف سرکوب کرد و از طرف دیگه با ایجاد تفرقه درون طبقه سعی کرد این اعتراضات رو ناکام کنه. الان دوست دارم وقتی که در مورد گرایشات درون طبقه حرف میزنید، دوست دارم مشخصا در این رابطه حرف بزنید که این انشقاقی که دولت میخواست به وجود بیاره چه تأثیری گذاشت بر توازن قوای گرایشاتی که درون خود این اعتراضات
بود؟ همین میخواستم بگم. این از یه طرف مماشات و حتی حمایت و اینکه بابا این حق دارن کارگرا بریم به حقشون برسیم، از یه طرف هم دستگیری و زندان و شکنجه و اینا بود، هم رهبران هفتپر رو گرفتن و هم رهبران فولاد رو. این برخورد متناقض رو دولت همیشه داشته و داره. منتها عامل تفرقه همیشه اینجوریه، تفرقه بر متن یه واقعیت اتفاق میفته. اگه تو کارگران هفتپه، حالا فولاد کمتر فعلا، اگه این زمینه وجود نداشت، هیچ وقت وزارت اطلاعات یا خانه کارگر یا وزارت کار نمیتونستن در واقع تفرقه را عملی کنن. این عوامل چی بودن؟ اولا گرایشات مختلفی تو طبقه کارگر هست، به طور واقعی تو هر حرکت کارگری، هر تاکتیک و سیاست همین وجود داره. یه عده طرفداران خود تاریخا هفتپه سندیکا داشته و سندیکاش معتبر بوده و محترم بوده و همه اینا، و در درجه طرفداران سندیکا با اعتصاب همراه شدن با اینا، با در واقع حمایت کردن و همراه و شرکت کردن. یه عده دیگه هم در واقع رهبرانی بودن که تداوم این حرکت رو یا گرفتن حقوق معوقه رو اینا رو دلیل می‌دیدن که کارگر تجمعش رو ادامه بده و در واقع تو خیابونا بمونه، مردم شرکت کنن، خانواده کارگران شرکت کنن و طرح مسئله شورایی مطرح شد. یه گرایش هم تو کارت کارگر اومدن وسط و از قبل هم مثلا مخالف اعتصاب بودن، الان وقت اعتصاب نیست، الان مشکل آمریکاست، فعلا مواد خام نمیاد، کارخونه رو حفظ کنیم، شغلمون رو حفظ کردیم، کار که داریم همینقدر فعلا خوبه، کار میکنیم تا بعدا خورد خوردم حقوقای معوقه میدن. بر متن این اوضاع و احوال است که این تفرقه ایجاد شد و کارفرما و خانه کارگر و وزارت کار رو به کمک این بخش از کارگرانی که میگفتن الان وقتش نیست با وضعیت شلوغ نکنید، یواش یواش مذاکره کنیم، نامه بنویسیم، نامه نگاری بکنیم، مدارا کنیم با کارفرما، تونستن یه بخش از کارگران رو بفرستن سر کار. و درست به همین اوضاع اول بود که فشارشون بیشتر شد بر فعالین و رهبران کارگری و متهمشون کردن. حتی بعضا ممکن بود تو خود گرایش سازشکار تو کارگران اینا بودن اصلا عامل شروع داری، ولی ما نمی کردیم این کارو. این اتفاقی بود که افتاد به طور واقعی، در نتیجه باعث شد شکاف بیفته بین کارگران، بخشی از کارگران برگردن سر کار و تو این وسط میشه گفت رهبران رادیکال و در واقع پیشرو کارگران به درجه تنها میمونن. بالاخره وقتی یه عده میرن سر کار، رهبران اصلی رو میگیرن، دستگیر میکنن، بین خود هیئت نمایندگی و رهبران تفرقه میندازن، یه عدهشون رو به سکوت وادار میکنن، یه عدهشون رو ممکنه بترسونن بعضن، و تو این وسط بالاخره کسانی مثل اسماعیل تنها میمونن. و منتها این واقعیت رو نباید فراموش کنیم که تو اوج شکنجه و اذیت کردن اسماعیل تو زندان و اینا، و تا امروزش هم به شهادت خود کارگران هفتپه و مردم شوش و خود اسماعیل، هیچ وقت اکثریت کارگران اسماعیل رو حمایت اسماعیل دست نکشیدن. درسته نتونستن دوباره برن تظاهر کنن جلوی نمیدونم فرمانداری و اینجا و اونجا برن، ولی هیچ وقت این حمایت تا امی الان هم در واقع اسماعیل این حمایت رو از دست نداده.
حتما به این مثلا هم خواهیم پرداخت، چون در یکی دو روز گذشته خود شکنجه اسماعیل بخشی و اینا هم مباحثی حولش هست که دوست دارم در رابطه هم کمی حرف بزنم. ولی قبلش میخوام در مورد این حرف بزنم. شما در مورد نقش دولت حرف زدید و اشاره کردید که دولت بر بستر و متنی که در خود هفتپه وجود داشت و بر اساس گرایشات متفاوتی که شما از گرایش رفرمیست حرف زدید و اشاره کردید که دولت با اتکا به این گرایشات تونست که سعی کرد که این اعتصاب رو ناکام کنه، با این اوصاف ارزیابی شما الان چیه؟ یعنی بعد اینکه نمایندگان کارگران هفتپه رو دستگیر کردن و بعد با فشارهای زیادی که اومد، اعتراضات وسیعی که شد، اسماعیل بخشی آزاد شد و قبل اون تعداد دیگه از نمایندگان رو آزاد کردن و بالاخره اسماعیل بخشی رو آزاد کردن، و الان هم ما هیچ اخباری مبنی بر اینکه در خود هفتپه اعتصابی باشه وجود نداره. اخباری میاد بیرون که کارگران میخوان اعتصاب کنن و به پیش برن. حالا خود مسئله فولاد فرق میکنه که از خود کارگران فولاد هم، نمایندگان کارگران فولاد هم دستگیر کردن که تعدادشون رو آزاد کردن و تعدادشون هنوز زندان و خانواده هاشون الان اعتراض میکنن برای آزادیشون. با این اوصاف شما فکر میکنید که آیا اعتصاب و اعتراضی که توی هر تپه پیشرفت ناکام بود؟ آیا دستاورده این اعتصاب کدوم هست؟ شما فکر میکنید آیا ناکام بود و این اعتصاب چه دستاوردی داشته؟
من فکر میکنم روایت های مختلفی حتی میشه تعریف کرد از این قضیه. من فکر میکنم از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نمیدونم دستگاه قضایی و وزارت کار دستگاه دولت اگه بپرسه که این اعتصاب ناکامون رو حتی اونا هم نمیتونن اینو اعتراف کنن و اسمشو این بذارن که ما تونستیم شکست بدیم. تو میتونی یه تاکتیک رو یه مطالبه رو مطرح میکنی منتها هنوز نمیتونی بگیری، در واقع نمیتونی بگیری. به این اعتبار تو میتونی من چیزی رو میخواستم و اون آقا رو نگرفتم، یه دو ماشو گرفتم بقیشو ندادن، به این اعتبار. ولی این خیلی سطحیه. این مهمترین دستاوردی که این در واقع اعتصابات اخیر کارگری داشت که این بود که خیلی خیلی مبارز، معترض، متعرض و طلبکار بود. قبلا بارها و بارها هزاران اعتصاب کارگری تو دهه‌های اخیر ثبت شده تو تاریخ جنبش کارگری ایران که از نامه به رئیس جمهور تا نمیدونم رهبر رفتن جلوی در خونه این آخوند و اون آخوند، رفتن جلوی در مجلس. این اعتصابات و اعتراض سر پای خود بود و نیروی اصلی و واقعیش کارگرانی بودن که تو خیابون بودن، فریاد می‌زدن خواستهاشون رو. این یک جنبه. دیگه‌ش این بود که همزمان دو تا مرکز بزرگ کارگری تو جنوب اعتصاباتشون همزمان شد و همبستگی اینا قابل تقدیر بود. یعنی احساس می‌کردی یه اعتصابه، دو تا اعتصاب بود تو دو تا مرکز، حتی دو تا شهر، ولی احساس نکردی در واقع یه اعتصاب. این همبستگی اونقدر قدرتمند بود. همینطور بخشای دیگه کارگری اعلام همبستگی کردن. من حتی توی جای یادداشتی گفتم که اگه کل طبقه کارگری یعنی حمایت نکردن به معنی اینکه بیانیه بنویسن یا چند دقیقه اعتصاب بکنن یا هر چه سمبولیک اینا، ولی به طور واقعی قلب طبقه کارگری ایران با هفت‌تپه و با فولاد میتپید تو تمام این دوره. اینو از هر تک کارگری اگه بپرسی اینو اعتراف میکنه. و شکل مبارزه و اعتراض، آخه اعتصاب بالاخره یه جوریه که کارگر نمیرن سر کار، خونه میشینن مثلا، یا میرن تو شرکت بس میشن، تحصن میکنن. ولی شکل این اعتراض یا تاکتیکی که این داشت، تجمعات قدرتمند جلوی فرمانداری، مارش تو خیابونهای شوشور اهواز، آوردن خانواده ها هم به همراه خودشون، آوردن مردم شوش به همراه خودشون، اینا جنبه های بی نظیری بود از این اعتصاب و چیز کارگران. در واقع میشه گفت به نظر من اگه بخوام در یک کلم بگم، این نقطه عطفی بود در جنبش طبقه کارگر ایران، هم به لحاظ نفس مطالبات هنوز میشه گفت دفاعی بود. کارگران چیزی خیلی زیادی نمیخواستند، حقوقای معوقه رو بدید، قراردادها فلان اخراج نباید تو کار باشه. منتها یه مسئله دیگه که اینجا مطرح شد من اضافه کنم، اون که بحث شورا مطرح شد. من میفهمم، من اگه کسی از من پرسه واقعا این حرکت شورایی بود، من میگم نه، حرکت شورایی نبود به معنای واقعی. سندیکایی داشت، سنتی داشت، این کارگران متحد شدن و تو این اعتصابات ابراز وجود کردن، ابراز قدرت کردن. ما و تو دل این بحث این شد که خب کارگر اگه بخواد دخالت کنه، دونه دونه شون دخالت کنه تو تصمیم گیری دوستانش، این شورا معنی داشت، یواش یواش میشد تا اینکه عملا به انجام برسه. نشه. حتی بعضا سندیکایی ها تا اونجایی که من خبر دارم بعضی هاشون دلنگران شدن اینجا، چون گفتم ما از سندیکا عبور کردیم دیگه، شدیم شورا. بعضا من این اتفاق نیفتاد، نه از سندیکا عبور شد، نشد شورا. ولی سندیکایی که به عنوان سندیکالیزم همیشه مشهوره و یه عده اون بالا هستن به عنوان هیئت مدیره و چند سال میمونن، کسی کاری به کارش نداره، این بر افتاد. هیئت نمایندگی اومد جشن، این سنت شورای مجمع عمومی مطرح شد، تجمعات کارگر، تصمیم گیری کارگر، چیکار کنیم، اعتصاب ادامه بدن، ادامه بدن. این سنت شوراییه. تبدیل شدن این به جنبش مجامع عمومی منظم و شورای کارگری هنوز کارهای زیادی باید اتفاق بیفته و این الزاما مغایرت نداشت با سندیکا. اونایی که واقعا طرفدار سندیکان میگن ما هر چی داشتیم، خود رهبر سندیکا میگه ما هرچی داشتیم از سندیکامون داشتیم. چرا میگی سندیکا رو دور زده؟ میگه نه، سندیکا دور زده نشده. سندیکایی که متکی بشه به مجمع عمومی تو سنت شوراییه. اسمش سندیکاست، انجمن، هر چی میخوای اسمش باشه. در نتیجه این اتفاقی بود که بوده. یه نکته فقط در آخر میخوام بگم که بعضیا بس میگن که میگن شعار این نانکار آزادی، نمیدونم اداره شورایی. من میگم اولا بحث نانکار بحث کار نیست، کارگر کار میکنه اونجا، حقوقشو نمیدن. در نتیجه سوال شعار مطرحی واقعی نیست، بعد اداره شورایی هم واقعی نیست. قرار نیست کارگران برن فولاد اهواز و نمیدونم هفت‌تپه رو خودشون اداره کنند. زمانی کارگر کنترل توزیع و تولید به دست میگیره که داره میره به طرف قدرت، داره مالکیت خصوصی لغو میکنه، صادرات واردات دست خودشه. از کجا من شرکتی رو اداره کنم که واردات مواد خامش از یه جای دیگه و به جای دیگه بنده؟ منظورم اینه که این طرح مسئله اداره شورایی نیست. طرح مسئله اینه که من با قدرت شورا میرم برای اینکه مطالباتم رو تثبیت کنم، به دست بیارم. با افق شورایی میرم برای اینکه حکومت کارگری تامین کنم. اون وقت است که بحث اداره و نمیدونم تولید و حاکمیت اینا مطرحه.
به یک معنی در مورد این مسئله سندیکا دوست دارم بفهمم. من اولین روز متوجه شدم به یک معنی شما در مورد مسئله سندیکا و شورا اشاره کردید، به یک معنی منظور شما این بود که سندیکالیزم به عنوان یه جهانبینی، به عنوان یه جنبش مشخص در این اعتصابات و اعتراضات در هفت‌تپه عقب نشست، ولی سندیکا به عنوان ساختار و یا سیستمی که توی سنت شورایی جا افتاد. من درست متوجه این
به نظر من سندیکا نفی شد، سندیکالیزم نفی شد به معنی سنتش، ولی سندیکا کسی نگفت سندیکای هفت‌تپه رو منحل اعلام میکنیم. سنت سندیکای اینه که هیئت مدیره داریم، برای 4 سال 5 سال انتخاب میشه، بعد کارگرا میرن سراغ زندگیشون، اونا تصمیم میگیرن، میرن مذاکره میکنن، سازش میکنن، میبرن نمیبرن، فراخوان اعتصاب میدن یا نمیدن. تو اینجا این اتفاق نیفتاد، نه هیئت مدیره وجود داشت، نه تو فولاد، نه تو هفت‌تپه. کارگران جمع میشدن، یه هیئت نمایندگی انتخاب میکنن، تو بخشهای مختلف نماینده های میفرستادن و تو جمع هاشون، تو خیابون، تو فولاد خودشون میگن، مثلا تو سالن بزرگ فولاد یا تو حتی نمازخونه، تو خیابون مجمع و میسته از من میدن خب فردا چی کار کنیم، اعتصاب ادامه دیم یا ندیم. این سنت شورایی.
ولی توی خود هفت‌تپه فکر میکنم اعتصاباتی که توی هفت‌تپه اتفاق افتاد چیزهای خیلی تازه‌ای داشت. یکی از نمونه هاش که به نظرم خیلی جالب بود خود حضور زنان بود، زنانی که سخنرانی کردن و صحبت کردن، حتی فراخوان دادن، یعنی خانواده های کارگران که شما اشاره کردید تو شرکت کردن. به نظرم اینم یک چیز خیلی مهمی بود که توی هفت‌تپه اتفاق افتاد و دیدن این مسئله فکر میکنم خیلی مهمه. اگر از دستاوردهای اعتصاب هفت‌تپه یعنی این موضوع رو کنار بزنیم، دوست دارم به عنوان سوال آخر در مورد شکنجه و دستگیرین فعالین کارگری مشخصا در ایران و حرف بزنیم، و مشخصا اسماعیل بخشی، چون ما در چند روز گذشته بعد از اینکه اسماعیل بخشی آزاد شد خب مباحثی پیش اومد. اسماعیل بخشی بعد از اینکه آزاد شد هیچ جا نرفته بود، حداقل هیچ ویدیویی، هیچ عکسی، هیچ صدایی، هیچ چیزی از اسماعیل بخشی منتشر نشد. و بعد از اون مصاحبه ای انجام شد که در این مصاحبه گفته شده بود که یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مورد اسماعیل بخشی حرف زده بود که شکنجهش کردن، تحت فشارش قرار دادن و اذیتش کردن. دوست دارم در این رابطه کمی حرف بزنید که این واقعیت سر این مسئله چیه، چون انگار دو بخش تشکیل شده بود. همون جنرال فرموسی که شما در موردش حرف زدید بعد اینکه این مصاحبه منتشر شد از این حرف زد که اسماعیل بخشی تحت فشار قرار نگرفته یا اسماعیل بخشی از سر کار اخراج نشده و یک دوگانگی به وجود اومد، و من دوست دارم شما در این رابطه حرف بزنید که واقعیت این ماجرا چیه و این دستگیری و این شکنجه و این اتفاقی که افتاد رو به طور عینی چطوری باید
دید. همونطور که شما میگید دو نوع برخورد شد به این قضیه دستگیری و زندان و شکنجه. اسمش این بود که یه عده میگفتن بعد از آزادیش، البته چون کسی نمیدونه اون پشت چه اتفاقی افتاد، حتما یه روزی اسماعیل خودش خواهد گفت، حتی نگم تاریخا تو این 14 شکنجه های جمهوری اسلامی یا بورژوازی رو یا استبداد و دیکتاتوری رو همه میدونن چی. در نتیجه نفس این که شکنجه شده یا چه نوع شکنجه ای شده، چقدر بزرگ بوده، چقدر کوچیک بوده، زیاد اهمیتی نداره. نفس دستگیری رهبر کارگری، زندونی کردنش، و بریدنش از در واقع رهبری یه اعتراض یه مبارزه بزرگترین شکنجه است. منو از رفاقم جدا میکنید، از اکثریت کارگران، طبقه کارگر، منو میبرید به تنهایی اونجا، دیگه هر بلایی میتونی سر من بیاری. این نه احساس قدرت، نه شهامت، نه جرأت، این اوج زبونیه. یه دولتی با ارتش و پلیس و دستگاه امنیتی بزرگ و با پول و مدیا و با همه اینا یه کارگر تنها رو میبره اونجا شکنجه میکنه و فکر میکنه، تاریخ هم اتفاق نمیفته، فکر میکنه با شکنجه این آدم یه نفر رو بالاخره از در واقع دسته رهبران کارگری میکنه، پشیمونش میکنه و میترسونه و مرعوبش میکنه و در نتیجه بقیه هم حساب دستشون بیاد. اینا بر همه عیانه. در نتیجه اینکه شکنجه چقدر بوده، کم بوده، زیاد بوده، اسمال چه بلایی سر شاهدن سرش، اینا تو این کاتگوری میگنجه. بورژوازی اینجوری به رهبران کارگری، به رهبران سیاسی، به مخالفین خودش برخورد میکنه و این اتفاق هم برای اسماعیل افتاده به طور واقعی. این یکی. یه جنبش من یه دمیه که خب الان که اومد بیرون و انشالله حالش خوبه و خود چیزی نشد و داره برمیگرده سر کار و خیلی هم سر حال نیست، این هم دیگه به نظر اوج بی‌شرافتیه. کسی که بخواد اینو انکار کنه که این رهبر کارگری به تنهایی اونجا چه اتفاقی براش افتاده، یا بقیه هم حتی دیگه اون یه خبرنگاره یا بقیه کارگران دیگه، یا حتی روبرو کردن کارگرانی ممکنه بگن آره من پشیمونم، اسماعیل خیلی تند رفت ولی من پشیمونم. پشیمون کردن حتی بعضی، همه اینا رو اگه حساب کنی جزو شگردهای بورژوازی برای سرکوب طبقه کارگر و فعالین رهبرانشون، خیلی خیلی بدیهی و ابتداییه. نانچه من فکر کنم، حتی من یه یادداشتی شعرگونه نوشته بودم به چیز اسماعیل که خطاب به کارگران هفت‌تپه، اگه منو شکستن شما نشکنید، اگه من سازش کردم شما سازش نکنید. من فکر کنم اسماعیل روی این خطه و اسماعیل ها و رهبران کارگری، حتی اگه منو شکوندن، اگه منو تخریب کردن، اگه منو مریض کردن، اگه منو دیگه حالمو گرفتن، ولی این به معنی این نیست که از کل کارگران و اکثریت کارگران محروم و بدون حقوق. و این اتفاقی که بعدا خواهیم دید و خواهد افتاد. من نکته آخر میخوام بگم اونم اینه که بعد از این دستگیری ها و تو هفت‌تپه و اسماعیل و اینا، حتی تو خود رهبران فولاد هم دستگیری های وسیع اتفاق افتاد و هنوزم ولی هنوز صدای کارگران خفه نشده و هم خودشون هم میگن شما اگه دست سنت شورایی یا مجمع عمومی یا حضور کارگر تو صحنه معنیش اینه که تو امروز 5 نفر رهبر کارگری، فعال کارگری، سخنگوی کارگر رو میگیری، من فردا 10 نفر دیگه میفرستم جلو، اون 10 تا رو میگیری، پس فردا 10 نفر دیگه میفرستم. من خودم تو کار اکثریت کارگر، مجمع من، جمع من تو صحنه، هممون که نمیتونی زندان شکنجه کنی. در نتیجه من امیدوارم همونطور که به میگن آقا اون سرتاپ فولاد همون بلای سرش در بیاد که به سر هفت‌تپه اومد، میگن بلا، من میگم کسی که این کل این واقعیت و این دستاورد عظیم و این جنبش عظیم طبقاتی و این ابراز وجود طبقاتی قدرتمند رو نمیبینه میگه بلا. به قول خود اونا میگن این بلایی که سر هفته اومد آیا سر فولاد میاد؟ من میگم نه بلایی سر هفته با اومده و نه قرار بلایی سر فولاد بیاد. یه سنتی در واقع شد، اتفاق افتاد تو شکیه فجوم شکارگری که منظر موندنیه و بر این و بر اساس اینه من فکر میکنم هیچ مبارزه کارگری در آینده نمیتونه کمتر بشه.